کشور برای دفاع از شهروندانش رو زیر سوال. از آغاز جنگ 143 هزار نفر از خانه‌هایشان آواره شدند. آژیر هشدار در حدود 1000 شهرک به صدا در آمده و باعث شده که اسرائیلی‌ها تقریباً 15 هزار بار به پناهگاه برگردند. ناامنی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی اسرائیلی‌ها شده. ولی بزرگترین تأثیر حمله حماس راجع به خود آرمان فلسطین بود. در 6 اکتبر آرمان فلسطین مرده بود، اگر هنوز دفن نشده بود. پس از 30 سال از توافق نامه اسلو غزه منزوی و محاصره بود و کسی هم براش مهم نبود. در عرصه بین الملل اسرائیل از هر زمان دیگر منزوی تر شده. این جنگ نقاب لیبرال صهیونیست اسرائیل را برداشت. تصویر اسرائیل به عنوان کودک نوپایی در خیابان که تلاش میکند در محله خشن از خود دفاع کند، با تصویر یک آدم خار منطقه که هیچ قطب نمای اخلاقی ندارد جایگزین شد. جنگ نتانیاهو 1 سال است که در جریان است و دند عقب هم ندارد، اما جنگ سنوار تازه.
خب، بخش رو که شنید صحبت‌های دیوید هرست، سردبیر نشریه انگلیسی میدل ایست آی بود، که اشاره داشت به بی‌حاصل بودن این حجم از توحش و جنایت از سوی رژیم صهیونیستی بر ادامه مسیر مقاومت و اینکه نتانیاهو به اهدافش نرسیده و از این پس راه شهید سنوار توسط جبهه مقاومت قوی‌تر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. موضوعی که حالا خیلی از کارشناسان خارجی دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن و اشاره به این دارن که بخش زیادی از در واقع تصمیم‌های پر از جنایت نتانیاهو و همراه با در واقع سرکوب و اون حجم از بمباران‌ها به خاطر نرسیدنش به اهدافش هست، به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصا. همچنان شنونده برنامه ما باشید. از شما پرسیدیم تصویر لحظات پایانی زندگی دنیوی شهید سنوار چه پیامی داشت؟ 1. قهرمانان شهید زندن. 2. شکست آمریکا و صهیونیست. 3. مقاومت پیروز است. 4. هر سه مورد. 30,000، 10,000، 35,000. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به ماره 0935 آخر 33، یعنی آقای سعید خانلاری از کرج گفتن گزینه 4، آقای کرمی از کوتشت هم گفتن گزینه 3. بریم به سراغ گفتگو با آقای یاسر برخوردهی، رئیس مرکز همکاری های ایران و بریکس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای برخورداری، خب میدونیم که در برنامه هفتم توسعه در کشور برای کشور رشد 8% در اقتصاد پیش بینی شده. بایدهای تحقق این مسئله چه هستش؟
ببینید، نکته اول اینه که برنامه هفتم خب برنامه 5 ساله است. یعنی ما یک نگاه فرآیند محور داشته باشیم به بحث رشد 8%.
بله.
اما من یه نکته اساسی تر از اون رو میخوام عرض بکنم. ما تو بحث مسائل توسعه در ایران که تو دانشگاه با دانشجوهای خودمون بحث میکنیم، یه نکته همیشه مورد توجه قرار میدیم و اونم اینه که چرا علارغم خب تلاش زیادی که شده و پیشرفت‌های خیلی خوبی که به برنامه‌های قبلی تو کشور ایجاد شده، ما خدمت ما کنم در بسیاری از موارد برنامه‌های توسعه‌ای که نوشته شده اهدافمون به صورت کامل محقق نمیشه یا نسبتی که محقق میشه نسبت پایینی هست. و چه کار بکنیم که تو برنامه هفتم این تجربه دوباره تکرار نشه، یعنی ما به درصد قابل توجهی از تحقق برنامه ها بتونیم نائل بشیم. ببینید، رشد 8% به نظر من به عنوان کسی که خب تو بحث مسئله توسعه در ایران سالها دارم تحقیق میکنم، مطالعه میکنم و کار اجرایی هم داشتم، چه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در جای دیگه، به نظر من میرسه که ما ابتدای ساکن باید یه بحث فرهنگی رو در بحث رشد و توسعه پیگیری بکنیم. یعنی باید توسعه رو غیر از اینکه یک موضوع اقتصادی میبینیم، یک موضوع اجرایی میبینیم، یک موضوع فرهنگی ببینیم. چرا؟ مثالم چیه؟ ببینید، ما خب تجربه گشایش هایی رو داشتیم و تجربه تنگناهایی رو داشتیم. هر موقع از تنگناه به گشایش رسیدیم، شما وقتی که نگاه میکنید میبینید میل اقتصاد ما به جای اینکه بره به سمت تولیدات، به سمت تولید و محور تولید رو نشانه بگیره، رفته به سمت مسائل، حالا خیلی منصفانه بخوام بگیم، مسائل بازرگانی، مسائل واردات، مسائل مرتبط با این موضوع. نمونه خیلی مشخصش بعد از برجام هست که شما وقتی لیست واردات ما در گمرک نگاه میکردید میدیدید که خب علارغم اون گشایش نسبی که ایجاد شد، ما به جای اینکه بریم تولید رو تقویت بکنیم، خب مصرف گرایی دامن زده. چرا؟ چون میل و هوس جامعه و میل و هوس ساختارهای ما در این موضوع
درست.
بعد برای ممنون، من فکر میکنم رشد 8% رو اگر ما صرفا اقتصادی ببینیم، مالی ببینیم، یعنی اون رو با تقلیل گرایانه، با مباحثی نظیر تزریق پول، تزریق سرمایه‌گذار خارجی بیاد. من دیدم که گفتن دوستان رشد 8% با مثلا این مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی محقق میشه. من به شما آقای فروخی عزیز عرض میکنم که چندین برابر اون موضوع هم پول وارد کشور بشه، سرمایه‌گذار خارجی هم بیاد، تا ساختارهای شما، تا موضوعات فرهنگی شما میل داره به این موضوع که پول رو از کشور خارج بکنه، سرمایه از کشور خارج بکنه، سرمایه‌گذارم بیاد اینجا سودم حاصل بشه، شما نگاه میکنید ببینید که ما خروج سرمایه داریم یا به عبارتی فرار سرمایه داریم از داخل.
خب همین نکته، برای جلوگیری از خروج سرمایه چه کاری باید انجام بدیم در کوتاه مدت و بلند مدت؟
دقیقاً موضوع رو من بخواستم از زمان دو قاجاری که شما نگاه میکنید تا برسید به پهلوی اول، پهلوی دوم و بعد از اون شما نگاه میکنید، یک نگاه متاسفانه توی موضوعات اقتصادی ما همواره داشته مانع میشد از این رشد اقتصادی. اون موضوع هم این هستش که خدمتتون عرض کنم که ما نگاهمون به این هستش که سرمایه ها رو خارج بکنیم. این موضوع موضوع فرهنگی است آقای فراخی، یه موضوع اقتصادی نیست، موضوع سیاسی نیست، موضوع امنیتی هم نیست، یه موضوع فرهنگیه که ما باید ایران رو بسازیم و ما باید این موضوع باید در تار و پود
خب
ما
با میل به مهاجرت که در ارتباطه، درسته؟
دقیقاً شما نگاه بکنید، من عرض کردم دیگه، اصلا موضوع موضوع سیاسی نیست. یعنی شما از دوران قاجار که نگاه میکنید، اوائل تشکیل دولت ملت در از مشروطه که نگاه میکنید، اواخر دوره قاجار تا بیاید تو پهلوی اول، تا بیاید تو پهلوی دوم، بعد از انقلاب اسلامی، حتی شما نگاه میکنید یه نگاه های در اقتصاد ما متاسفانه ریشه زده که این نگاه ها میل به این داره که شما وقتی در سرمایه گذاری موفق میشید، در کارخانه داری موفق میشید، در بنگاه داری موفق میشید، نگاه میکنید سرمایه در یه جای جمع میشه، میره در یکی از کشورهای همسایه ما یا میره در یکی از کشورهای دور از ما حتی، و همه اون منتقل میشه.
من خب میل به مهاجرت راهکاری نداره برای کاهشش، راهکاراش چیه؟
به نظر من دارم عرض میکنم دیگه، خیلی از مواقع ما نگاه رو اقتصادی مالی نگاه میکنیم، فکر میکنیم این موضوع با تزریق پول، با تزریق سرمایه‌گذار خارجی، با تزریق سرمایه‌گذار داخلی حل و فصل میشه. نگاه باید نگاه کاملا فرهنگی اجتماعی باشه، یعنی ما باید به جایی برسیم که خدمتتون عرض کنم که خدمت به وطن و سرمایه‌گذاری در وطن و فداکاری برای وطن، اینها موضوعات اجتماعی فرهنگی است که ما در موضوعات اقتصادی ازش غافل هستیم. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که به طور مثال سینمای ژاپن رو که نگاه میکنید، در فیلم‌ها تماما وطن پرستی، وطن دوستی در ابتدای ساکن داره موج میزنه که اون فرد خودش رو وقف وطن خودش بکنه، وقف کشور خودش بکنه. از این طرف شما نگاه میکنید میبینید که در سینمای ما به طور مثال وقتی نگاه میکنید، موضوع مهاجرت به وفور نشان داده میشه. اینکه مثلا تا فرد مثلا به یک وضعیتی میرسه میگه خب من میخوام مهاجرت کنم، من میخوام برم. این موضوعات به نظرم عامل اصلی توقف ما در بحث رشد اقتصادی هست، وگرنه کشور ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، اراده فوق‌العاده‌ای هم هست در بین مسئولان که ما به این رشد 8% برسیم. حتی میخوام به شما عرض بکنم که در موضوعات اقتصادی هم ما ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی بسیار فراوانی داریم، اما مادامی که به این موضوع به صورت یک سخت افزار نگاه بشه و مادامی که ما فکر کنیم با موضوعات فقط اقتصادی میتونیم توی این موضوع پیش برنده باشیم، به نظر من راه به جایی نخواهیم بود. مثالش کره جنوبی، شما ببینید این کشور بعد از اینکه تو حوزه اقتصادی اومد و خواست درست بکنه، به موازاتش تو سینما، تو موسیقی اومد سرمایه‌گذاری‌هایی کرد که امروز خب شما میبینید که یک مزیت رقابتی شده براش،
بله،
فرهنگی اجتماعی. اما به طور مثال کشور چین رو هم که شما نگاه بکنید، این کشور هم توی این موضوعات اومده نگاه های فرهنگی خودش رو ابتدا غالب کرده و بعد به یک همبستگی و اجماع رسیده، با این همبستگی و اجماع تونسته تو موضوعات اقتصادی هم موفق بشه. من فکر میکنم که پیش نیاز ما برای رشد 8% یک بحثه، اونم این که ما به اجماع برسیم، ما ما هنوز آقای فروخی تو خیلی از مواقع با هم دیگه خوب زد و خورد داریم، یعنی شما نگاه میکنید که در حوزه سیاست اقتصادیمون به اجماع نرسیدیم. این عدم اجماع خب خیلی مواقع دستانداز ایجاد میکنه. من از همین الان به شما عرض میکنم که ما تو برنامه هفتم هم تا به اجماع نرسیم خیلی از اهدافمون محقق نخواهد شد متاسفانه، از این منظر که خب بالاخره باید با هم به تفاهم برسیم که چه مسیری رو می‌خوایم طی بکنیم و بعد اون مسیر رو طی بکنیم، وگرنه وقتی وارد یک مسیر بشیم اجماع نباشه گروهی در کار گروه دیگه کارشکنی می‌کنه، فرقی هم نمی‌کنه چه جناحی باشه چه گروهی باشه و چه دسته‌ای سر کار باشه. شما نگاه می‌کنید هر گروهی که میاد گروه مقابلش بالاخره به نوعی عدم همراهی داره، حالا نمی‌خوام بگم کارشکنی می‌کنه ولی عدم همراهی داره. این عدم همراهی در حقیقت رشد اقتصادی 8% رو یک مقدار دست‌یافتنی‌تر می‌کنه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو مباحث کلان وقتی صحبت میشه برخی میگن که خلاصه رشد 8% غیر واقعیه، یعنی ما هنوز در مورد این عدد هم به خود عددش اجماع نرسیدیم. پس به نظر من میرسه که ما سده باید یک اجماع سازی بکنیم و این اجماع سازی هم یک موضوع پیشینه.
سپاسگزارم.
بله خواهش
میکنم. ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنیم. بله گفتم که با آقای یاسر برخوردهای رئیس مرکز همکاری ایران و بریکس پیرامون بایدهای تحقق رشد 8% که در برنامه هفتم توسعه هم بهش اشاره شده. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون میپرسم از شما، تصویر لحظات پایانی زندگی دنیوی شهید سنوار چه پیامی داشت؟ یک قهرمانان شهید زندند، شکست دو شکست آمریکا و صهیونیست، مقاومت پیروز است و 4 هر سه مورد شماره پرمکسی 1035 گزینه مورد نظر رو ارسال کنید. شما گزینه مورد نظر رو به 301035 ارسال بفرمایید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
خب من خدمت شما شنونده عزیزم عرض کنم که با توجه به اینکه ما با آقای برخورداری هم صحبت کردیم که ایشون رئیس مرکز همکاری های ایران و بریکس بود، قرار است شنبه سفر رئیس جمهور سفری داشته باشن برای حضور در اجلاس کشورهای عضو بریکس و ما حتما سعی میکنیم در برنامه بدون خط خوردگی به این مسئله هم بپردازیم همزمان با سفر رئیس جمهور. خب نگاهی داشتیم به پیامک های شما. آقای محمد غلامی از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن. سرکار خانم نرگس فرهادی از کرج هم گزینه 4 انتخاب کردن. خب با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 در پیش هست، در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فرخی، خدمت شما و دستاندرکاران زحمتکش اون رادیو و همچنین شنوندگان خوب و فهیمتون عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای رنجکش، اگر نگاهی داشته باشیم به ساختار انتخابات آمریکا متوجه میشیم که برخی از عناصر بالاتر از نظرات مردم و رأی مردم اثرگذار هستند. مثلا اخیراً ایلان ماسک وقتی اومد در کنار ترامپ قرار گرفت، اون کمپین مالی وقتی تقویت شد ما شاهد رشد آرای ترامپ هم بودیم. این مقوله نقش پول و سرمایه در انتخابات آمریکا شما چگونه تحلیل میکنید؟
عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه قریب به 2 هفته به برگزاری انتخابات ایالات متحده فاصله داریم، این انتخابات همونطور که ما توی بحثای قبلی هم عرض کرده بودم از اهمیت حساسی برخوردار هست، از این جهت که حزب جمهوری خواه در انتخابات گذشته دچار شکست فاحشی شد و خود شخص آقای ترامپ و بعد رفتارهای خارج از عرفی که ایشون داشت و خیلی از اتهامات قضایی که به ایرونشون وارد شد. خب اینها تصور میکرده که با توجه به وضعیت جسمی و همچنین عمل کردی حزب دموکرات و خود آقای بایدن انتخابات رو قطعا میبرن، در حالی که نظرسنجی ها چیز دیگه ای رو نشون داد و نشون داد که با اومدن خانم هریس که خب چهره کمتر شناخته شده و خیلی هم ناگهانی بود، ولی ایشون تونست که تو خیلی از ایالت ها شونه به شونه ی آقای ترامپ و حتی بالاتر از ایشون رای های الکترال رو جمع کنه. سوال بسیار دقیقی فرمودید، یعنی در واقع اگر من بخوام این سوال رو طبقه بندی بکنم میشه در واقع اقتصاد سیاسی انتخابات یا بخشی از یک مقوله بسیار گسترده‌ای به نام بازاریابی سیاسی. در واقع ببینید در کشورهایی که نظام سیاسی اونها طبق قانون اساسیشون نظام ریاستی است، برخلاف نظام‌های پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری بسیار تاثیرگذار هست و قدرت عمده در دست قوه مجریه هست. خب ایالات متحده هم یک نظام ریاستی هست و عرضم به حضورتون که بسیار اهمیت داره که یک با توجه به نظام احزاب و تحزب در این کشور بتونن انتخابات رو ببرن، چون به هر حال بردن در این انتخابات میتونه تضمین کنه برای دورهای بعدی خود اون فرد و حالا اگر محدودیت دو دوره متوالی باشه برای افراد دیگه از اون هست. بنابراین فوق‌العاده اهمیت خاصی داره. یکی از ابعاد مهم انتخابات حالا در همه کشورها و ویژه در نظام یا آمریکا بحث اقتصاد یا تأمین مالی به اصطلاح انتخابات هست. ببینید این دو حزب، یعنی حزب جمهوری خواه و دموکرات، از اونجایی که پایگاه طبقاتی متفاوتی رو دارن، منابع تأمین منابع مالیشون هم یک کمی با هم متفاوت هست. به این صورت که حزب جمهوری خواه چون ریشه در به اصطلاح شرکت ها و تراست ها و کارتل های بزرگ اقتصادی و به ویژه نفتی و تسلیحاتی داره، بیشترین منابع مالی خودشون در کنار تأمین خود حزب جمهوری خواه که هواخواهان و هواداران تأمین میکنن، سرمایه‌داران بزرگ هم تأمین میکنن، حالا در کنار اون که بسیاری از کشورهای دیگه هم که مایل هستن که حزب جمهوری خواه بیاد کمک های مالی رو به صورت پنهانی به این انتخابات میکنن. ولی حزب دموکرات ریشه در صنایع کوچک و متوسط و بیشتر متعلق هست به طبقات کشاورزان و طبقات پایین دست جامعه،
بله،
مثل سیاه‌پوست‌ها. به همین خاطر تامین منابع مالی اینها هم از همون طبقات خاص خودشون هست. خب ایلان ماسک بالاخره یک کمپانی، بتونیم بگیم یک گول بزرگ اقتصادی در خیلی از حوزه‌های هوش مصنوعی و حوزه‌های صنعتی هست. به هر حال مثل بسیاری از کارتل ها و تراست های دیگه، اینها مایلن که حزب جمهوری خواه رای بیاره.
حالا من یک سوالم از خود شما دارم در مورد نظرسنجی ها. آنچه که شما حالا مطالعه کردید به نظرتون فعلا کدومشون جلوتر هستش؟
خیلی نزدیک هست، یعنی من چون خب هر روز تقریبا از منابع مختلف نظرسنجی هایی که تو خود اونجا انجام میشه این رو رصد میکنم، مانند دوی ماراتونی هست که هر لحظه یکی از این دونده ها داره جای خودش رو به نفر دیگه میده و در روز بعد با یک کمپین، با یک سخنرانی، با یک به اصطلاح اظهار نظر، جایگاه اینها خیلی مرتب داره عوض میشه. به هر حال توی آمریکا مردم خیلی اقتصادی هستن، خیلی سیاسی نیستن، به مسائل سیاست خارجی هم خیلی توجه
ندارن. یعنی به نظرتون ترامپ شانس بیشتری داره؟
نه، من برعکس فکر میکنم که خانم هریس فعلا خیلی شانس بیشتری تا این لحظه، البته عرض میکنم تا این لحظه، چون ببینید ما باید از نگاه اون رای دهنده آمریکایی به قضیه انتخابات نگاه کنیم، نه از نگاه حتی یک کارشناس ایرانی به مسائل. به هر حال ما باید بی‌طرف باشیم در علم و پیشبینی ها.
بله.
و توی به هر حال نظر ابزارمون هم همین نظرسنجی ها و پرسش های میدانی و تجربی هست.
درست.
نتایج تا این لحظه نشون میده که خانم هریس توی جلب آرای جوانان، سیاه‌پوستان و اقشار آسیب‌پذیر به خوبی عمل کرده و احتمال برنده شدن ایشون حالا حداقل میتونم بگم مساوی هست با
بله
آقای ترامپ.
سپاسگزارم از شما آقای رنجکش، کارشناس مسائل بین‌الملل، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
بله، درباره همین انتخابات آمریکا یک بخشی رو داریم، صحبت آقای امیرعلی ابوالفت کارشناس مسائل بین‌الملل، بشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا. در ادامه سلسله برنامه‌های بررسی فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قصد داریم امروز به این سوال بپردازیم که آیا در انتخابات آمریکا فقط دو نامزد شرکت می‌کنند، دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، و یا نامزدهای دیگه هم در انتخابات آمریکا هستند. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این نکته در نظر بگیریم که در ایالات متحده آمریکا فقط دو حزب حضور ندارن، احزاب زیادی هستن، تعداد زیادی هستن که به شکل حزب دارن فعالیت میکنن و در اصلی ترین مرحله رقابت حزبی که انتخابات هست و انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد دارن. اما چرا فقط اسامی نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در رسانه ها مطرح میشه و نامی از دیگر افراد به زبان نمیاد؟ این برمیگرده به بحث انحصار حزبی که در ایالات متحده آمریکا هستش. در مرحله تئوریک احزاب دیگه هم هستند و اجازه رقابت دارن، اما نظام حقوقی، سیاسی و انتخاباتی آمریکا طی حدود 150-60 سال اخیر به گونه‌ای شکل گرفته، تکوین پیدا کرده که امکان یک رقابت جدی و برای احزاب کوچکتر که اصطلاحاً بهشون احزاب سوم گفته میشه فراهم نمی‌کنه. دلایل زیادی برای این قضیه هستش که چرا احزاب سوم نمیتونن رقابت بکنن. یکی از عمده‌ترین دلایل این هستش که بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، قوانین انتخاباتی که ایالت با ایالت هم فرق داره، بحث دسترسی به صندوق پیش میاد و اینکه چه کسی اصولا میشه نامشو در برگه‌های رأی قرار بده و مردم به چه کسی در روز انتخابات رأی میدن، حالا یا به صورت اینکه جلوی اسمش زبدن میزنن یا مثلا پانچ میکنن، به هر شکلی، ولی به هر حال بعد در برگه‌های رأی اسم اون فرد عنوان بشه. به این موضوع دسترسی صندوق گفته میشه. دو حزب اصلی آمریکا، یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، این مشکل رو ندارن و در همه ایالت‌های آمریکا نامزدهاشون اسمشون بر روی برگه‌ها ثبت میشه. اما در برخی از ایالت‌ها نامزدهای دیگه که به احزاب دیگه تعلق دارن، باید تعداد مشخصی امضا جمع‌آوری بکنن و بر اساس اینکه آیا تعداد این امضاها به حد نصاب میرسه یا نمیرسه، اسامیشون در برگه‌های رأی قید میشه. و از اونجایی که بسیج تعداد زیادی افراد برای اینکه خونه به خونه برن جلو و این افراد رو قانع بکنن که به نامزدشون تمایل دارن و امضای خودشون رو پای برگه‌های مشخصی رو بذارن دشواره و عموما در برخی از ایالت‌ها همه نامزدها نمیتونن اسمشون رو در برگه‌های رأی بذارن. نکته بعدی این هستش که اصولا انتخابات آمریکا بسیار پرهزینه است و احزاب باید پول‌های زیادی رو بپردازن تا بتونن نامزد خودشون رو به محل رقابت برسونن و اونجوری که احزاب سوم عموما پول زیادی ندارن، امکان رقابت با دو نامزد اصلی ندارن. و نکته آخرم که میتونیم بگیم این که عموما دو نامزد اصلی در مناظرات تلویزیونی شرکت میکنن و نامزدهای احزاب سوم از این فرصت محروم هستن و به این دلیل هستش که در اغلب انتخابات آمریکا فقط نام دو نفر بر سر زبون ها میفته و نامزد احزاب سوم فرصتی رو پیدا نمی کنن تا بتونن با دو نامزد اصلی رقابت بکنن.
بله، شما شنونده صحبت‌های آقای امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون ساختار انتخاباتی آمریکا بودید. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه بدون خط‌خوردگی در 29 مهر ما یک بار دیگر همراه بودید. در این لحظه به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه بدون خط‌خوردگی رو همکارانم تقدیمتون کردن، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. 19:57 با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بادو پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات تو زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو